وارد میکنن و باکتری ایکولای رو در واقع مجبور میکنن که حجم زیادی از اون پروتئین انسولین رو تولید کنه و اون پروتئین انسولین رو بعد از خالص‌سازی برای درمان بیماری دیابت به بیماران داده میشه.
بله، این اتفاق تو ویروس ها هم هست،
ویروس های مفید.
بله،
ویروس ها چون در واقع نگهداریشون و کار روشون سخت‌تر هست، کمتر، بیشتر حوزه کاری رشته میکروبیولوژی بیشتر روی باکتری ها هستش.
بله،
ولی میکروب های مفید هم، بله، ما ویروس های مفید هم داریم که ازشون به عنوان وکتور استفاده میکنیم، به عنوان ناقل ازشون استفاده میکنیم در کارهای پژوهشی.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر اشرفی عزیز، استفاده از علم میکروبیولوژی در صنعت غذا بسیار گسترش پیدا کرده.
بله،
و تا باعث رونق این صنعت هم
دقیقاً
شده.
دقیقاً.
و یه جور خلاقیت و ابداعاتی رو به وجود آورده. بازم مایل هستین چند مورد اسم ببرید؟ مثلا در صنعت لبنیات هست.
بله، الان ما از لحاظ پنیر بالای 200 نوع پنیر داریم با مزه های مختلف که این رو معمولا باکتری های خانواده لاکتوباسیل ها و حتی توی ماست، یعنی اون استارتر هایی که ما در ماست استفاده می کنیم همشون در واقع میکرو ارگانیسم هایی هستن که شروع کننده و آغاز کننده که فرایند هستن.
بله،
و خیلی از چاشنی هایی که خصوصا حالا ما این چاشنی هم شاید در کشورمون کمتر بشه ولی در آسیای جنوب شرقی چاشنی های تخمیری زیادی داریم که همه اینها در واقع پایه و اساسش بر اساس استفاده از میکروارگانیسم های مختلف هستش. حتی امروز از باکتری ها در صنایع آب میوه استفاده میکنن. ما یک باکتری داریم استوباکترها که اینها آنزیم سلولاز دارن و با کمک این آنزیم در واقع میتونن سلولوز رو تجزیه بکنن و سبب شفاف شدن آب میوه ها میشه و این شفاف شدن خب تو صنعت غذایی خیلی مهمه.
بله،
به لحاظ شکل و شمایل
دیداری. بله،
و دیداری، و این خیلی کمک کرده به عزیزانی که توی این عرصه میخوان محصول در واقع ارزشمندتری رو به بازار عرضه کنن.
خانم دکتر اشرفی، نقش میکروب های مفید در سلامت انسان به چه صورت؟
میکروب های مفید کلن ما یه سری میکروب هایی داریم که روی سطح بدن انسان ساکن هستن، روی سطح پوست ساکنن.
بله،
داخل بینی، داخل حلق ساکنن، داخل روده ساکنن و اینها از در واقع جایگزین شدن میکروب های پاتوژن روی و بیماریزا روی پوست جلوگیری میکنه. اینکه یک کسی دچار سوختگی میشه و یک لایه از پوستش برداشته میشه باعث میشه که اون سد دفاعی در واقع حذف میشه، اون دست از میکروارگانیسم ها حذف میشن و دیگه اون سد دفاعی رو نداره که جلوی میکروب های بیماریزا رو بگیره. و همطور میکروب هایی که داخل حل خلق هستند، از جایگزین شدن میکروب های پاتوژن که عامل گلودرد های چرکی هستند جلوگیری میکنه. مثلا روی سطح پوست ما استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس یه سد دفاعی هست در برابر میکروب های پاتوژن. یا در داخل روده ما میکروارگانیسم ایکولای رو داریم که در واقع تولید ویتامین کا و ویتامین های گروه بی رو برای ما میکنه و این حتی میکروب هایی هستن که سطح ایمنی بدن رو بالا میبرن. ما یک جامعه میکروبی در داخل روده هامون داریم که تحت عنوان ما میکروبیوم مطرحشون میکنیم. این اجتماع میکروبی در افراد مختلف با همدیگه فرق میکنه و اون اجتماع میکروبی تعیین کننده این هست که طرف چه خلق و خویی داره. این که بعضی ها دچار چاقی هستن، بعضی ها لاغر هستن، همه خلق و خویی که دارن، عصبانی، خوش اخلاق، همه اینا به اون اجتماع میکروبی برمیگرده که حالا چه نوع غذایی رو مصرف میکنه، بیشتر رژیم غذایش به سمت گیاهخواری یا گوشتخواری. حتی تحقیقی که انجام شده معمولا مردم جنوب شرقی آسیا و اصلا آسیایی ها مهربون ترن به دلیل اینکه گیاه خارن، ولی معمولا غربی ها چون از گوشت استفاده می کنن به مهربانی آسیایی ها نیستن.
خانم دکتر اشرفی، در ارتباط با مفهوم ایمنی غذایی خواهش میکنم توضیحاتی بفرمایین و آیا حفظ ایمنی غذایی به معنی آری بودن مواد غذایی از هر گونه میکروارگانیسمه؟
حالا ایمنی غذایی رو ما حالا از دو جنبه بحث میکنیم. من الان اینطوری متوجه شدم منظورتون امنیت غذایی نیستش.
نه.
بله.
بهداشت
و ایمنی مواد غذایی. بله، بسیار مهمه ایمنی مواد غذایی. چون ما یه سری از باکتری هایی داریم که از طریق غذا منتقل میشن و اینها باعث گرفتاری میشن و فرد رو بیمار میکنه.
ما نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم باکتری بیماریزه، کدوم مفیده.
بله.
یعنی برای هیچ کس وجود نداری نمیکنه.
بله. معمولا بایستی غذاها رو در شرایط استاندارد نگه داری که از زیر 4 درجه یا 4 درجه یخچال. مثلا خب خیلی از غذاهایی که در واقع مسموم میشه، باعث مسمومیت غذایی میشه، مثل استافیلوکوکوس اوریوس، مثل اشرشیا کولی، مثل ویبریو کولورا، اینها معمولا منشأشون میکروب ها هستن. ویبریو کولورا عامل وباس، استافیلوکوکوس اوریوس عامل مسمومیت غذا،
بله،
اشرشیا کولی، حتی باسیلوس سرئوس، اینا عامل مسمومیت های غذایی هستن، باعث اسهال میشن، باعث استفراغ میشن، باعث دفع آب و الکترولیت ها از بدن میشن و بنابراین اینا جز اون دسته از باکتری هایی هستن که در واقع باعث بیماری میشن و سم تولید میکنن. اون سمی که وارد غذا میشه در واقع مشکل سازه، چون میکروارگانیسم ها در واقع مثل همه موجودات دیگه به مواد غذایی احتیاج دارن، هم میکرو المان ها هم ماکرو المان ها. یک محیط غذایی، یک غذا، حالا نان هست، برنج هست، هرچی که هست، یک محیط مناسبه برای باکتری ها. بنابراین میان از اون ارتزاق میکنن، تغذیه میکنن، قاعدتاً میان یه سری از تحت تاثیر سری متابولیت های ثانویهی که انجام میدن تولید سم میکنن. اون سم وارد غذا میشه و اون سم میکروب هست که ما رو دوچاره در واقع مسمومیت غذایی میکنه، دوچاره اسهال میکنه، استفراغ میکنه، باعث دفع آب و الکترولیت ها از بدن میشه، یا ویبریو کولورا همینطور
واسه حسبه و مشکلات گوارش.
بله، حتی بسیاری از، درود بر شما، بسیاری از باکتری ها مثل سالمونلا تایفی از طریق تخم و مرغ ما لیستریا مونوسایتوجنز و یرسینیا انتروکولیتیکا معمولا در گوشتای چرخ کرده عامل آلودگی هستن و اینها همه باعث مسمومیت میشن.
یا حتی پنیرهای نرم که خانمهای پنیرهای نرم مونده،
بله،
مدت هاست مونده که به خانم های باردار چقدر توصیه میشه، چون حتی میتونه باعث سقط جنین بشه در این.
بله لیستریا مونوسایتوجنز اگر در حالا شیری که جوشیده نشده باشه عامل تب مالته و بله، فرمایش شما درست.
من خواهش میکنم. پس حفظ ایمنی غذایی به معنی آری بودن مواد غذایی از هر گونه میکروارگانیسم هست یا نیست؟
هست.
هست.
بایستی آری از میکروارگانیسم های مضر باشه.
بله.
و بیماریزا. وگرنه ما یه سری از میکروب های مفید داریم مثل پروبیوتیک ها که الان اتفاقا اینها وارد در واقع مواد غذایی شدن. خیلی از مواد غذایی مثلا ماستای پروبیوتیک ما داریم، بستنی پروبیوتیک داریم، شیر پروبیوتیک داریم، به دلیل اون خاصیت هایی که داره این میکروب های مفید رو وارد مواد غذایی کردن. چرا؟ چون سیستم ایمنی بدن رو بالا میبره.
حتی در صنعت شیرینی سازی و کیک و اینام در آلمان این اتفاق افتاد.
بله، درود بر شما.
بچه‌ها کیک هایی که استفاده میکنن حاوی این پروبیوتیک ها هست که کمک بکنه به سلامت گوارش.
من فکر میکنم در ایران هم صنعت غذایی خودمون این کار رو دارن انجام میدن
انشالله.
و بله بله و استفاده میشه.
بله انشالله به زودی ما شاهد تولیدات گسترده باشیم و
انشالله
این خبر رو از همین رادیو سلامت اعلام کنیم.
انشالله.
خانم دکتر اشرفی عزیزم خیلی متشکرم از حضورتون. من یه سوالی دارم. بیوتکنولوژی بخش عظیمیش میتونیم بگیم در خدمت صنایع غذایی هست؟ غیر از صنایع دیگه.
بیوتکنولوژی تا 2020 2020 دنیا از آن بیوتک بود. از 2020 به بعد دنیا داره از آن نانو بیوتک میشه.
بله.
و بیوتکنولوژی که انقلاب بزرگ رو ایجاد
بله.
کرد در همه علوم، بالاخص در علوم صنایع غذایی.
بله.
یعنی
چند نمونه برامون میفرمایید؟
ببینید ما الان خیلی از آنزیم های میکروبی رو بهشون نیاز داریم.
بله.
این آنزیم های میکروبی رو به راحتی با دانش بیوتکنولوژی میتونیم وارد خیلی از در واقع مواد غذاییمون بکنیم. بیوتکنولوژی خدمت خیلی بزرگی رو در همه عرصه های دانشی برای بشر داشته، بلعخص در صنایع غذایی.
خانم دکتر اشرفی خیلی ممنونم از حضورتون در این گفتگو. بسیار لذت بردم از مطالب مفید و ارزشمندی که در خصوص یک موضوع جالب مطرح کردین، کاربرد میکروب های مفید در صنعت غذا. انشاءالله در فرصت های دیگه هم بتونیم با توجه به تخصص و دانش شما در خدمتتون باشیم.
زنده باشید. من هم بسیار لذت بردم.
متشکرم.
امیدوارم که مفید واقع شد.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
دوستان شنونده، لطفا اگر پرسش، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارین مطرح بفرمایین از طریق ارسال پیامک به 30102. همکاران برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. تا فرصتی دوباره، خداحافظ.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند سومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. محورهای بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور. ایران شاد، روایت زندگی. از تمامی علاقه‌مندان تولید مستند رادیویی برای مشارکت در سومین جشنواره پژواک دعوت می‌شوند. مهلت ارسال آثار بخش مردمی تا 30 بهمن ماه تمدید شد. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای اختصاصی جشنواره مراجعه فرمایید. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اثری از پژوهشگری شورای نگهبان. فصل ششم، قوه مقننه. مبحث اول، مجلس شورای اسلامی. اصل 62، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل 63، دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی 4 سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد. اصل 64، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حد اکثر 20 نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلینیان هر کدام 1 نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً 1 نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام 1 نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند. اصل 65، پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور 2/3 مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد، مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت 2/3 حاضران لازم است. اصل 66، ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد. اصل 67، نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضا نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خیش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم و دیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آورند. اصل 68، در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب 3/4 مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. اصل 69، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا 10 نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب 3/4 مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. اصل 70، رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود. مبحث 2، اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی. اصل 71، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. اصل 72، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل 96 آمده بر عهده شورای نگهبان است. اصل 73، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این است مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست. اصل 74، لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل تر است. اصل 75، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. اصل 76، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اصل 77، عهدنامه ها، مقابل نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 78، هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است، مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب 4/5 مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 79، برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند. اصل 80، گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. اصل 81، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. اصل 82، استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. اصل 83، بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. اصل 84، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. اصل 85، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های زیرفت واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل 96 با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مذکور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 86 نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادند تعقیب یا توقیف کرد. اصل 87 رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. اصل 88 در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تأخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. اصل 89 1. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مذبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند، اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد، هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت، وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود، عضویت پیدا کنند. 2. در صورتی که حداقل 1/3 از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت 1 ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور اکثریت 2/3 کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل 110 به اطلاع مقام رهبری می رسد. اصل 90 هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. اصل 91 به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان